ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد نتایج سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ترکیه و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. ترکیه برای کمک به بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد آماده است. عملیات برای سرکوب جنگجویان داعش در جوزجان روز چهارشنبه آینده آغاز می شود. پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور شرکت می کند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ترکیه آماده است برای بهبود روابط میان کابل اسلام آباد کمک کند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت رؤسای جمهور هر دو کشور تاکید کردند که مذاکرات دولت با دولت میتواند در تامین صلح و ثبات مفید و اثرگذار باشد. وی گفت
ما از تمام کشورهایی که به شکل در منطقه نفوذ دارن انتظار داریم که اونا از پروسه صلح رهبری افغانها حمایت کنه و اما فرهنگ گفتگوهای دولت با دولت بیشتر تقویت ببخشند تا ما بتانیم تهداب صلح اساسی را در منطقه داشته باشیم.
در این حال عده‌ای از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه از این اقدام ترکیه استقبال کرده است. رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه برای اشتراک در سازمان همکاری اسلامی وارد ترکیه شد و پس از این نشست در دیدار جداگانه با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روی مسائل منطقه‌ای بحث و گفتگو کرد. قماندان امنیه جوزجان میگوید عملیات نظامی در ولسوالی های درزاب و قشتیپه برای سرکوب جنگجویان گروه داعش تا روز چهارشنبه آینده آغاز میگردد. گفته میشود اخیرا تحرکات جنگجویان گروه داعش در این دو ولسوالی افزایش یافتند. تقی محمد جوزجانی که به تازگی به عنوان قماندان امنیه جوزجان تعیین شده به رادیو آزادی گفت همه نیروهای امنیتی زمینی و هوایی در این عملیات سهم خواهند داشت.
نهایتا چهارشنبه انشاءالله تدابیر داریم، نهایتا چهارشنبه باید بخواست شد.
با گفته آقای جوزجانی تدابیر امنیتی کاملا گرفته شده و در حال حاضر شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت فاریاب سرگرم عملیات نظامی هستند و به زودی این نیروها هم با ما می پیوندند. قبل از این وزارت دفاع افغانستان از عملیات بر ضد جنگجویان گروه داعش در این دو ولسوالی خبر داده بود. برفباری های شدید در سالنگ مانع رفت آمد وسایط شده است. این اولین برفباری سنگین در موسم سرمای امسال به شمار می رود. برفباری ها از دیشب در مناطق کوهستانی ولایت های شمال کابل ادامه دارند. جنرال رجب رئیس افز مراقبت سالنگ ها در این مورد به رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از حوادث رفت آمد وسایط متوقف شده اند. وی گفت
برفباری از طرف سالنگ شمالی اگر ضعیفتر از طرف سالنگ جنوبی زیادتر در حدود نیم متر برف باری در سالنگ جنوبی باد هم از منفی 14 درجه سانتیگراد سردی هواس و خاطر حفظ متقدم که کلون جنجال نشه او را توقف دادیم تا وسایل میتونن با زنجیر رفت آمد بکنه.
جنرال رجب گفت پیش بینی شده که وضعیت آب و هوا تا هفته آینده بهبود مییابد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 میلادی به حیث کاندید مستقل خود را نامزد می کند. ولادیمیر پوتین که امروز در کرملین در کنفرانس خبری سالانه خود در مقابل بیش از 1600 خبرنگار روسی و خارج سخنرانی می کرد گفت کاندیداتوری من مستقل خواهد بود. صرف نظر از این که چگونه سازماندهی خواهد شد، من بالای حمایت قوتهای سیاسی زیاد حساب میکنم که در انکشاف کشور با من هم نظرن و بالای من اعتماد دارن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ارتباط به نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت برای دور چهارم خود را نامزد میکند تا زندگی روسها را بیشتر از این بهبود بخشد. رئیس جمهوری روسیه در ادامه سخنرانی خود گفت مقامها باید برای بلند بردن سطح عایدات مردم تمرکز کنند که این اقدام مقتضی بهبود در عرصه های زیربنا، معارف و خدمات سی می باشد. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید در اولین ماه پس از آغاز خشونت ها در میانمار حداقل 6700 مسلمان روهینگیایی کشته شدند. این خشونت ها از اواخر ماه آگوست امسال آغاز شدند. این سازمان امدادرسان مستقر در شهر ژنو سوئیس در یک اعلامیه که امروز به نشر رسانده می گوید این تعداد افراد از 25 ماه آگوست تا 24 ماه سپتامبر امسال کشته شده اند. به گفته گروه دکتران بدون سرحد در میان کشته شده ها 730 کودک شاملند که کمتر از 5 سال عمر داشتند. دکتران بدون سرحد در این گزارش می گوید از آغاز خشونت ها تا کنون بیش از 626,000 روهینگیایی مجبور به ترک منازلشان شده و به بنگلادش پناه آوردند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ترکیه میخواهد در بهبود رابط بین کابل و اسلام آباد کمک کند. سخنگوی ریاست جمهوری گفت
هر دو جانب تاکیدش برای بود که مذاکره دولت با دولت میتونه برای صلح و ثبات با پاکستان مفید و اثرگذار باشه.
تحلیلگران در مورد نقش ترکیه چی میگویند؟ یک تحلیلگر گفت
جدا از اینکه ترکیه با افغانستان روابط حسنه و نزدیک داره، اما با پاکستان یک روابط استراتژیک‌تر و گرم‌تر داره.
مشکلات برفباری در شارای سالنگ. یک مقام آمریکایی میگوید که تخطی ایران از قوانین بین‌المللی قابل انکار نیست. تعداد قربانی‌های ماین در افغانستان بلند رفته است. یک مسئول مؤسسه افراد متاثر از ماین میگوید
متاسفانه در طول 5 سال گذشته افغانستان بالاترین قربانیان ماین را در جهان داشته.
پیام های صوتی بعض از شنوندگان رادیو آزادی را نیز داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد و همچنان برنامه هفتهوار آشیانه را خواهیم داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی ترکیه به خاطر بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد خبر میدهد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت رؤسای جمهوری هر دو کشور تاکید کردند که مذاکره دولت با دولت میتواند در تامین صلح و ثبات مفید و اثرگذار باشد. نورالله شایان موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
به ادامه تلاش ها به خاطر بهتر شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، این بار ترکیه وعده سپرده است تا در این زمینه نقش بازی کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که از پروسه صلح به رهبری افغان ها حمایت میکند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت هر دو جانب تاکید ورزیدند که مذاکرات دولت با دولت در زمینه تامین صلح سازنده است.
هر دو جانب تاکیدش برای بود که مذاکره دولت با دولت میتونه برای صلح و ثبات با پاکستان مفید و اثرگذار باشه. ما از تمام کشورهایی که به شکل در منطقه نفوذ دارن انتظار داریم که اونا از پروسه صلح به رهبری افغان ها حمایت و اما فرهنگ گفتگوهای دولت با دولت بیشتر تقویت ببخشند تا ما بتانیم تهداب صلح اساسی را در منطقه داشته باشیم.
رئیس جمهور غنی نیز گفته است حکومت افغانستان در دو بود مذاکره با پاکستان از طریق دولت با دولت و مذاکره با طالبان از طریق گفتگوهای بین الافغانی آماده است. این سخنان در حاشیه نشست یک روزه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول که روز چهارشنبه برگزار شده بود میان رؤسای جمهور دو کشور مطرح شده است. پیش از این چین نیز گفته است به خاطر بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک نشست سه جانبه را برگزار خواهد کرد. نزدیک به دو سال است که روابط میان کابل و اسلام آباد پرتنش است. کابل ادعا دارد که پاکستان به تروریستان پناه داده و به خاطر تأمین صلح در افغانستان همکاری نکرده است. ادعایی که سوی مقامات پاکستان همواره رد شده است. رئیس جمهور غنی نیز بارها گفته است نخست باید با پاکستان صلح شود و بعد با طالبان. در این حال گلپاشا مجیدی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگی افغانستان ضمن استقبال از این اقدام ترکیه میگوید که این کشور میتواند به خاطر تأمین صلح و آغاز گفتگوها با طالبان نقش خوب را ایفا کند.
کشور ترکیه باعث یک کشور قدرتمند اسلامی است و با پاکستان روابط حسنه داره، میتونه بالای پاکستان یکی از فشارهای باشه که کشور ترکیه وارد بکنه. ما فکر میکنیم که در عرصه مهار کردن پاکستان و دست گرفتن حمایت پاکستان از تروریست ها اقداماتی که در اواخر صورت گرفته، این اقدامات هم نتیجه خوب خواهد داشت.
به باور وی فشارهای کشورهای منطقه مانند ترکیه به خاطر وادار ساختن پاکستان به همکاری با پروسه صلح افغانستان بسیار مهم است.
گزارش بود در مورد آمادگی ترکیه به خاطر بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد. در همین حال شماری از کارشناسان روابط بین المللی نقش ترکیه را در بهتر شدن روابط افغانستان و پاکستان مهم می دانند. آنها می گویند که اگر ترکیه صادقانه در این زمینه اقدام کند نتایج خوبی در پی خواهد داشت. نورالله شایان با نصرالله استانکزی یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که ترکیه چگونه و چی نقشی در رابط کابل اسلام آباد می تواند داشته باشد.
جدا از اینکه ترکیه با افغانستان روابط حسنه و نزدیک داره و نیروهایش در افغانستان است، اما با پاکستان یک روابط استراتژیک‌تر و گرم‌تر داره و انقره همواره تاثیر داشته در مناسبات پاکستان با دیگر دنیا از یک طرف و همچنان حتی در سطح همکاری های نظامی هم همکاری های بسیار نزدیک دارند. به یه اساس اگر ترکیه واقعا بخواهد که تأثیر بکنه بالای اسلام آباد در حل منازعات که با کابل داره، نقش ترکیه مؤثر بوده میتونه.
بله، به خاطر بهتر شدن روابط میان افغانستان و پاکستان و تأمین صلح ثبات، ترکیه از کدام گزینه ها میتونه استفاده بکنه؟
کلانترین گپی را که میتونه ترکیه بالای پاکستان وارد بکنه، او هم از نظر نظامی میتونه همکاری بر مبنای او همکاریش پشان سرش بیاره که به صورت حمایت از تروریسم یه همکاری کاهش پیدا میکنه، یعنی میتونه پشانهای اقتصادی بیاره سر اسلام آباد، پشانهای سیاسی بیاره. به خاطر که ما پیشتر از کردم که اسلام آباد و انقره روابط استراتژیک عمیق دارن، از تمام راههای دیپلماتیک و پشانهایی که رابطه بین المللی مشروع است که میتونه استفاده بکنه برای پاکستان.
بله، مشخصا در قسمت تامین صلح و حمایت از گفتگوهای صلح با طالبان به رهبری افغانها، آیا ترکیه در این زمینه نفوذ مستقیم بالای طالبان داره؟
من فکر نمیکنم که مستقیم با طالبان روابط داشته باشه، اما از آدرس پاکستان با در نظر داشته رابطه استراتژیک پاکستان و ترکیه داره، میتونه فشار لازم بیاره برای میز مذاکره کشاندن طالبان.
بله، افغانستان و پاکستان تقریبا حدود دو سال است که روابط پرتنش تجربه میکنند. با بهتر شدن روابط میان دو کشور آیا تغییر در وضعیت عمومی منطقه دیده خواهد شد؟
اگر پاکستان در استراتژی خود در قبال افغانستان و منطقه تغییر بیاره و از تروریسم به گروه‌های بنیادگرا و افراطی در منطقه و در قبال افغانستان حمایت نکنه، طبیعتاً و اگر پاکستان صرف به حالت تاکتیکی روابط شما کابل تکراراً نزدیک بسازه، فکر نکنم نتایج ملموس بده.
نصرالله استانکزی استاد پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی بود که گفت ترکیه می تواند در بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد نقش مهم بازی کند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در سرمای امسال برای اولین بار ساحات دوردست شمال کابل شاهد برفباری های سنگین است که در این حال شهرهای سالنگ نیز دچار طوفان ها و برفباری های سنگین شده است. در این حال این شهرها برای وسایط باربری مسدود شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از سالنگ گزارش دارد که با هم بشنویم.
با اثر برفباری ها و طوفان های شدید در ساحات کوهستانی ولایت های شمال کابل، شهرهای سالنگ نیز برای وسایط باربری مسدود شد. در جریان چهارشنبه شب در تمام مناطق شمال کابل برای اولین بار در سال جاری برف باریده و ما در شهرهای سالنگ این برفباری ها سنگین بوده و همراه با طوفان هاست که سبب وارد شدن محدودیت و مشکلات در ترافیک این شهرها شده است. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی به روز پنجشنبه در این مورد گفت:
برفباری از هر دو طرف سالنگ ها، برفباری از طرف سالنگ شمالی یک ذره ضعیف‌تر، طرف سالنگ جنوبی زیادتر، در حدود نیم متر برف باریده در سالنگ جنوبی. بادم از منفی 14 درجه سانتیگراد سردی هواست. ما وسایل تریلر ما خاطر حفظ متقدم که کلون جنجال نشه و توقف دادیم تا وسایل میتونن با زنجیر رفت آمد بکنه تا بسیار ساعت تا این در دوام خواهد داشته باشه. بعد از بسیار ساعت بعد فروکش میکنه تا هفته آینده کاملا وضع خوبش میشه.
با نزدیک شدن فصل سرمای زمستان وضعیت جوی شهرهای سالنگ رو به وخامت میگذارد که مسافرین و رانندگانی که از این مسیر رفت آمد میکنند در جریان سفر با دلهره و نگرانی از این شهرها عبور میکنند. مسئولین شهرهای سالنگ میگویند برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به مسافرین مانند برفکوچ‌ها و طوفان‌ها در زمستان پیشروی تدابیر لازم را روی دست گرفتند.
وزارت مالی افغانستان میگوید تأخیر در تصویب بودجه مالی سال 1397 بر پروژه های انکشافی و برنامه های حکومت تأثیرات منفی میگذارد. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بهتر است ولسی جرگه بودجه سال مالی 1397 را هرچه زودتر تصویب کند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمان تصویب بودجه نو حکومت می تواند به اساس بودجه سال گذشته کارهایش را به پیش ببرد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
پس از رده بودجه سال مالی 1397 از سوی ولسی جرگه، وزارت مالی افغانستان می گوید که تأخیر در تصویب بودجه کارهای حکومت و تطبیق برنامه های انکشافی را با مشکل روبرو می سازد. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که بودجه سال مالی 1397 متوازن بوده و به اساس امکانات، معیارهای بین المللی و برنامه‌های ملی ترتیب شده است. وای تأخیر در تصویب بودجه اسوی ولسی جرگه را برای تطبیق پروژه ها و برنامه ها مشکل برانگیز می داند.
هر قدر زود بودجه ملی تصویب شود، با مو اندازه تاثیر مثبت بالای تطبیق پروژه ها و برنامه ها تاثیر دارد. اما هر قدر اینا بودجه را تأخیر کند، طبعا باز ما در قسمت تطبیق پروژه ها و برنامه ها با مشکل روبرو می شویم. تقاضا ما این است با حکومت همکار باشند و بودجه را به زودترین فرصت تصویب کنند.
اما وای در عین حال رد بودجه را حق وکلا دانسته و میگوید به خاطر در نظر گرفتن نظریات آنان کار روی بودجه به اساس تقسیم اوقات منظم جریان دارد تا دیدگاه های ولسی جرگه مطابق قانون و امکانات حکومت در نظر گرفته شود. ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه بودجه سال مالی 1397 حکومت را رد کرد. کاهش 76 میلیارد افغانی در بودجه سال 1397، افزایش 22 هزار بست جدید در ادارات دولتی، نبود امکانات مالی برای پروژه های ناتمام سال گذشته و عدم توازن در بودجه به سطح ولایات از عوامل عمده رد بودجه از سوی ولسی جرگه خوانده شده است. عبدالقادر زازی وطن‌دوست منشی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت آنان تلاش میکنند تا بودجه به صورت دقیق تصویب شده و توازن و خواست مردم در آن مد نظر گرفته شود. وای میگوید که تا تصویب بودجه حکومت میتواند کارهاش را مطابق بودجه سال گذشته انجام دهد.
این کاملا از حقیقت دور است، به خاطر از اینکه اصولنامه بودجه و تمام قوانین میگه که اگر تا زمانی که بودجه نو تصویب نشده باشه، اما بودجه سال گذشته قابل قبول است و اونمور اینا میتونه که استفاده بکنند.
آقای زازی میگوید بودجه ملی در سالهای گذشته نیز با مشکلات امراه بوده و یک بار و دو بار از سوی ولسی جرگه رد شده بود. در این حال سید قیاس سیدی کارشناس اقتصادی میگوید که تأخیر در تصویب بودجه ممکن به نحوه مشکلات ایجاد کند. اما وی هر دو طرف یعنی حکومت و ولسی جرگه را در تأخیر تصویب بودجه سال 1397 ملامت می داند.
اگر باست زمانی روان بکنه با ولسی جرگه فکر نمی کنم که هم تو وقت با پیش بیا و دیگه که وکیل صاحبا فرمایشات خود داره. فرمایشاتی که بلیم نیستن.
آقای سیدی می گوید که بخاطر رفع مشکل در بخش بودجه بهتر است که وزارت مالیه و کمیسیون بودجه ولسی جرگه هر چیز زودتر گفتگو کنند تا بودجه به زودی تصویب شده و مشکلات از این ناحیه برطرف گردد.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده.
هر دو قربان هستن که خانه ما بمب زد.
11 سال شده که
ترای در خانه مردم از فضل خود تقبل نشد.
خدا نظر داشته باشه. ما
اون اجران ها نمیشه کنم داش.
نام به کارکنان رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00420212 41 38 0784 620.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئله افغان های متاثر از ماین یا آلسو می گوید افغانستان در 5 سال اخیر بالاترین قربانیان ماین را به سطح جهانی داشته است. اسلام محمدی رئیس این مؤسسه روز پنجشنبه هنگام نشر گزارش جهانی نظارت از ماین‌های زمینی در سال 2016 گفت افغانستان هنوز هم بلندترین قربانیان ماین را در مقایسه با سال گذشته داشته و به گفته وی این قربانیان با مشکلات زیاد مواجهند که باید با آن توجه صورت گیرد. از سوی هم شمار افراد که در اثر انفجار ماین معلول شدند نیز از عدم رسیدگی حکومت به مشکلاتشان شکایت می‌کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
مؤسسه افغانهای متاثر از ماین یا آلسو میگوید با وجود فعالیت ده ها مؤسسه ماینروبی در کشور، هنوز هم افغانستان بعد از یمن دومین کشوری است که بیشترین قربانیان ماین را به سطح جهان دارد. مسئولان این مؤسسه روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش جهانی نظارت از ماینهای زمینی سال 2016 گفتند 1310 تن در سال 2015 میلادی قربانی ماین در افغانستان شده بودند، اما در سال 2016 بر این رقم 633 تن افزوده شده است. اسلام محمدی رئیس این مؤسسه گفت این افراد در اثر انفجار ماین‌های چسبکی، مهمات خوشه‌ای، مهمات انفجار ناشده و ماین‌های کنار جاده قربانی شدند.
متاسفانه در طول 5 سال گذشته افغانستان بالاترین قربانیان ماین را در جهان داشته. نه ای که قربانیان ماین در افغانستان کم شده، قربانیان ماین در افغانستان نسبت به سال گذشته که 1310 نفر بود امسال به 1943 نفر رسیده که یک تعداد 633 نفر قربانیان بالا رفته.
آقای محمدی میگوید افراد آسیب پذیر از ماین در افغانستان با مشکلات زیاد اجتماعی، فرهنگی، صحی و اقتصادی مواجهند و به گفته وی حکومت به خاطر حل مشکلاتشان هیچ کار چشمگیر انجام نداده است. به گفته آقای محمدی با وجود فعالیت مؤسسات ماین پاکی در افغانستان هنوز هم در 600 کیلومتر مربع خاک این کشور ماین وجود دارد. بر اساس گزارش مؤسسه افغانهای متاثر از ماین بیش از 8000 نفر در سال 2016 میلادی در جهان قربانی ماین و مهمات منفجر ناشده شدند که 78% قربانیان آن را افراد ملکی تشکیل می دهند. به اساس این گزارش 42% قربانیان ملکی ماین ها و مواد منفجر ناشده اطفال و زنان هستند. در این حال شماری از افرادی که در اثر انفجار ماین و مواد منفجر ناشده زخمی شدند نیز از عدم توجه حکومت به مشکلاتشان شکایت می کنند. آمنه عظیمی یک تن از این معلولان می گوید
خانم ها و دختران و اطفال دارای معلولیت از جمله آسیب پذیرترین قشر این جامعه می باشد. آنها با مشکلات اقتصادی، روانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و صحی روبرو اند. در این امر کارها به صورت فراگیر و همشمول صورت نگرفته.
با این همه سید عالم هاشمی رئیس بهزیستی و باستوانی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین که در این نشست حضور داشت گفت برخی کارها به خاطر حل مشکلات این افراد انجام شده اما بسنده نیست و باید کارهای بیشتری در زمینه صورت گیرد.
ما برای یک بخشی از اشخاص دارای معلولیت زمین توزیع کردیم، آپارتمان توزیع کردیم و همچنان در طی چند سال گذشته بورسیه‌های تحصیلی برای واجدین شرایط که از ورثه شهدا و یا اشخاص دارای معلولیت بودند و کشورهای مختلف از جمله بیشتر به هندوستان اعزام شدند و بعضی فارغ شده و بعضی در سال‌های شاید ماه‌های اخیر آینده یا سال آینده تعداد زیاد فارغین داشته باشند.
از سوی هم عبدالوحید لیوال رئیس مؤسسه مایندپاکی ام دی سی میگوید که این مؤسسه از آغاز فعالیتش الی ختم سال 2016 میلادی توانسته 80% مشکلات از ناحیه مایند را در افغانستان برطرف نماید. آقای لیوال که در این نشست حضور داشت ابراز امیدواری کرد که به اساس سعی و تلاش این مؤسسه تا سال 2023 میلادی تمام ساحات افغانستان از وجود مایند پاکسازی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ماموریت ایالات متحده آمریکا در ملل متحد میگوید قرار است نیکی هیلی سفیر آمریکا در این سازمان امروز آنچه را معرفی کند که او شواهد غیر قابل انکار در مورد تخطی ایران از وجایب بین المللی اش میخواند. این در حالی است که ایالات متحده و عربستان سعودی ایران را متهم به تجهیز غیر قانونی متحدینش در یمن، لبنان و سوریه می کند. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده است.
انتظار می رود خانم هیلی امروز روی آنچی صحبت کند که امریکا آن را فعالیت های جاری بی ثبات کننده ایران در شرق میانه و دیگر نقاط جهان خوانده است. ایالات متحده و عربستان سعودی ایران را متهم به تجهیز حوثی‌های یمن می‌کنند، گروهی که ادعا شده است در ماه جولای و نوامبر راکت‌های را به سمت سعودی پرتاب کرد. نیکی هیلی از شورای امنیت ملل متحد خواسته است موقف جدیتر را علیه آنچی اختیار کند که وی قراردادهای غیرقانونی اسلحه ایران با متحدینش در یمن، لبنان و سوریه می داند. ماموریت امریکا در ملل متحد می گوید خانم هیلی شواهد غیر قابل انکار را اراحه خواهد کرد که ایران عمدن از وجایب بین المللیش تخطی نموده و برای پنهان کردن این تخطی ها تلاش نموده ولی ناکام مانده است. اعلان امروز خانم هیلی در حال صورت می گیرد که تحقیقات ملل متحد در مورد این که آیا ایران واقعا حوثی های یمن را با راکت هایی که حوثی ها با آن عربستان را هدف قرار داده بودند تجهیز کرده بود یا نه، در همین موضوع تا حال به یک نتیجه دقیق دست یافته نشده است. اسوشیتد پرس و فرانس پرس گزارش دادند که متخصصین ملل متحد پارچه هایی از همین دو راکت را مورد تحقیق قرار داده و دریافتند که از یک جا منشأ گرفتند ولی فهمیده نمی شود که ساخت ایرانند یا نه. فرانس پرس گزارش داده است که یک تیم جداگانه متخصصین ملل متحد که پارچه های این راکت ها را ماه گذشته در ریاض مورد تحقیق قرار دادند دریافته که رابطه بین این راکت ها و گروه صنعتی شهید باقری ایران موجود است، شرکتی که شامل لست سیای ملل متحد است. آنتونیو گوترس سرمنشی ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان گفته است که همین هیئت تحقیقاتی لوگو یا سمبول را که این راکت ها را به ایران ربط می دهد دیده است ولی هنوز هم به یک نتیجه دقیق دست یافته نشده است.
پیام ها و نظریات شما
وظیفه حکومت عمل کردن قانون بالای اطبای کشورش می باشه. ما حکومت نتونه قانون را بالای اطبایش تطبیق کنه بدون یکی ای از ضعف حکومت را نشان میده و کسانی که چنانچه جوین جوین جرم ها را مرتکب میشن باید به ارشد مجازات که اعدام می باشه. مانند دیگه اطبا مردمی که در قلچرخی اعدام شد باید اعدام شوند.
واضح هست وقتی که یک فرد یا دو فرد یا سه فرد میرن اعضای خانواده را به گونه دستجمعی میکشن، جرم مشهود است و اینا را به شدیدترین جزایشان برسانه. چیزی که قانون ایجاب میکنه به اونمو اعدام است، بر ازیا باید تطبیق شود.
کاری که در
منطقه 500 فامیلی خیرخانه کابل صورت گرفت. گفتم شده 12 نفر در اونجا کشته شده. من فکر میکنم یک عمل خیلی فجیع و یک عمل غیر انسانی بوده و ما من حیث یک شهروند افغان از مسئولین امنیتی میخوایم تا افرادی که بازداشت کردن در این زمینه اونا را به اشد مجازات محکوم کنن و به جزای اعمالشون برسانن.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در نیمه دوم ساعت صحبت داریم در مورد این که اولین مرکز تولید لبنیات در ولایت غور باز شده است. همچنان برنامه های هفتوار داریم، برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال و به آشیانه را هم خواهید شنید. در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. مقیم نائب در استیدیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید ترکیه آماده است برای بهبود روابط میان کابل اسلام آباد کمک کند. قماندان امنیه جوزجان میگوید عملیات نظامی در ولسوالی های درزاب و قوشتیپه برای سرکوب جنگجویان گروه داعش تا روز چهارشنبه آینده آغاز میگردد. برفباری های شدید در سالنگ مانع رفت آمد وسایل شده است. این اولین برفباری سنگین در موسم سرمای امسال به شمار می رود. رئیس جمهور روسیه اعلان کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 میلادی به حیث کاندید مستقل خود را نامزد می کند. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید در اولین ماه پس از آغاز خشونت ها در میانمار حداقل 6700 مسلمان روهینگیایی کشته شدند. و کمیته محافظت از خبرنگاران از مقام ها در تاجیکستان خواست تا خیرالله میرسعیدوف خبرنگار برجسته این کشور را فورا رها و او را از همه اتهامات مبرا بداند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نظیفه محبوبی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
جدید 10 اوره رقابت‌های کرکت امشب در شهر شارجه کشور امارات متحده عرب برگزار می‌گردد. در این رقابت 6 تیم اشتراک دارند، 6 بازیکن افغان نیز در آن بازی خواهند کرد. در آغاز این رقابت‌ها تیم بنگال تایگرز با کرالا کینگز و تیم پشتون با ماراتا عربینز به میدان رقابت می‌روند. در این رقابت‌ها محمد نبی عیساخیل و نجیب زدران در تیم پشتون، گلبدین نایب در تیم کرالا کینگز، زهیر خان در تیم بنگال، دولت زدران در تیم پنجابی لنگز و از غر استانیزای بسود تیم ماراتا عربینز با هم به رقابت می‌پردازند. به شمول بازیکنان افغان در این رقابت‌ها، شمول از بازیکنان مشهور کرکت دیگر کشورهای جهان نیز در ترکیب این تیم‌ها بازی خواهند کرد. تیم‌های فوتسال صداقت و فیصل شریف و دور فاینال رقابت‌های فوتسال کابل راه پیدا کردند. شفیع شاداب، آمر نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تیم‌های طوفان و زیرآباد و صدیقی به خاطر به دست آوردن مقام سوم و چهارم امروز به رقابت می‌پردازند. با گفته شاداب، بازی فاینال فردا برگزار می‌گردد. این رقابت‌های برتر فوتسال میان 8 تیم از 15 روز بدین سو در کابل ادامه دارد. و 19مین بازی فرست کلاس یا تست کرکت به نام احمد شای عبدالی میان تیم‌های آمو و مس عینک در ولایت خوست ادامه دارد. تیم آمو در دور اول این رقابت با از دست دادن 7 بازیکن 180 دوش انجام داده است. 20مین دور این رقابت‌ها میان تیم‌های بند امیر و بوست در ولایت ننگرهار
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نخستین مرکز تولید و پروسس لبنیات در غور از سوی ریاست زراعت و مالداری این ولایت امروز به بهره برداری سپرده شد. با گفته مقامات این ریاست، این مرکز پروسس لبنیات به هزینه 16 میلیون افغانی ساخته شده است. عبدالقادر غفوری از غور گزارش میدهد.
برای نخستین بار یک مرکز تولید و پروسس لبنیات امروز از سوی مسئولان اداره محلی غور افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد. عبدالتواب طیب رئیس زراعت و مالداری غور میگوید این مرکز تولید و پروسس لبنیات به هزینه 16 میلیون افغانی از بودجه غیر مشروط برنامه انکشاف ولایتی وزارت زراعت و مالداری ساخته شده است. به گفته آقای طیب آنان در هفته گذشته به تعداد 20 فرد گاو شیری را که از کشور ایران خریداری کرده بودند به این ولایت آورده و قرار است تا به زودی محصولات لبنی آنها به بازار عرضه شود. آقای طیب می‌افزاید که هدف اصلی آنها از ایجاد این مرکز رشد و نادین ساختن فرهنگ فروش لبنیات در بین داغین میباشد.
بازار فیروسکو یا مارکت فیروسکو از محصولات لبنی بیرون از ولایت حتی بیرون از کشور بود. اگر ماست شما خریدین یا ماست هرات یا ماست ایران باید مصرف کنه مردم ما شما که اش باشه یکی مسئله فرهنگ خرید و فروش شیر ماست که ما نادیده بکنیم. اگر امروز مالدار قریب ما گاو شیری داشته باشه و همون محصولات از اون مازاد هم باشه از دید فرهنگی تقریبا برای از اون عید پند داشته میشه.
در همین حال غلام ناصر خازه والی غور نیز ایجاد این مرکز را برای اولین بار در غور یک گام موثر خوانده و آن را گزینه خوبی برای تشویق داغین و سکتور خصوصی عنوان نمود. آقای خازه میگوید
ولی آنچه که میتونه مردم ما را به اصطلاح از نقطه نظر اقتصادی به خودکفایی نزدیک بکنه پروژه های زیربنایی و اساسی است که هم باعث تشویق مردم میشه و هم سطح عایدات در ولایت بالا میبره و این پروژه به عنوان یک پروژه نمونه خود دیدیم که انشالله تعالی میتونه که یک دریچه نوی در عرصه ترویج برنامه های زراعتی و مالداری باز بکنه.
در همین حال شهروندان غوری نیز ایجاد اولین مرکز تولید و پروسس لبنیات را در این ولایت استقبال میکنند. به گفته آنان این کار ضمن علاقمندی بیشتر داغین به دامداری مشکل صدها شهروند غوری را از کمبود لبنیات رفع خواهد کرد. چند تنی آنان به رادیو آزادی میگند
عبدالستار سیرت هستم، یکی از شهروندان شهر فیروزکوه. از ایجاد فرم گاوداری ریاست زراعت بسیار خوشحال هستیم به خاطر اینکه در آینده بتوانه که مشکلات مردم غور رفع بسازه.
مزیار حق جویا هستم، یک شهروند شهر فیروزکوه. در ارتباط گاوهای شیری که ریاست زراعت فلان آورده فکر میکنم یک پروژه خیلی موثر، این یک پروژه الگو در شهر فیروزکوه هست.
با آنکه به گفته مسئولین باشندهای غور 97% زراعت پیشه و شغل دامداری دارند، اما قبل از این شهروندان فیروزکوه تمام نیازمندی های لبنیشان را از ولایت دیگر وارد میکردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد آشیانه را میشنوید که شمیلا جاوید تهیه کرده است، اما پیش از آن برنامه مشترک یونیسف رادیو آزادی را داریم در مورد اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه کنونی ما سادیه زاهل با مهمان ما محترم محمد امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان هستیم و روی موضوع تخلفات اطفال با قانون صحبت های داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
بسیار تشکر.
چرا اطفال در تخلف با قانون قرار می گیرن؟
اینا در اجتماع آسیب پذیری بر اطفال زیاد است وقتی اینا رفتارهای خلاف قانون می داشته باشن یا وضعیت نابسامان جامعه اینا را یک اندازه وادار به این می سازد که چنین رفتارهای داشته باشن، یا از طرف والدین به صورت خوب آموزش داده نمی شه و رفتاری اطفال کنترل نمی شه، اطفال مرتکب یک عمل غیر قانونی می شن. بنابراین این زمان است که اطفال در رفتارشان در مخالفت با قوانین افغانستان و در مخالفت با شریعت اسلامی قرار می گیره و به اساس است که اطفال متخلف از قانون و یا قانون شکن گفته می شه.
میزان تخلفات اطفال در چی سطح می باشه و در کدام سنین زیادتر می باشه؟
به اساس قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، اطفال از نظر سن به سه کتگوری تقسیم شده. طفل غیر ممیز است، طفل ممیز است و نوجوان است. طفل غیر ممیز به اطفالی گفته میشه که پایین تر از سن 7 سالگی باشند. طفل ممیز به اطفالی گفته میشه که پایین تر از سن 12 ساله باشه. نوجوان بر کسی گفته میشه که پایین تر از سن 18 باشه و بالاتر از سن 12 باشه. اطفال در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در صورتی که سنشان بالاتر از 12 و پایین تر از 18 باشه نگهداری میشن، یعنی به اینا نوجوان اطلاق میشه. اطفالی که پایین تر از سن 12 سالگی هستن، اینا در صورت ارتکاب جرم حتی به سطح جنایت تحت تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در صورتی که اینا کدام عمل غیر قانونی را انجام داده باشن که خساره بیشتر مالی را به همراه داشته باشه، باز در او صورت ای وقتی تثبیت شود که ناشی از ضعف مدیریت خانوادش بوده یا ناشی از بی‌توجهی والدینش بوده، ای زمان است که خساره مالی که از آدرسی اطفال وارد شده به مو افراد مربوطه یا به جامعه یا به مو کسی که مجنی علیه است، بعد ای والدین است که میپردازه خساره مالی طفل خودش.
چی تعداد مراکز اصلاح و تربیه اطفال در کشور موجود است یا در کشور ما هست و چقدر اطفال در آن نگهداری میشه؟
مراکز اصلاح و تربیت اطفال در 34 ولایت کشور فعال میباشه، گرچه آمار اطفال همواره یکسان نیست، گاهی زیاد پیدا میکنه، گاهی کاهش میداشته باشه، یعنی بر حسب هر ماه یا به صورت ماهوار در تفاوت از آمار اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبرند. گفتم میتونم که در حال حاضر حدود 700 تن، یعنی گاهی بیشتر از 700 تن، گاهی پایین تر از 700 تن که نسبت به سالهای گذشته یک کاهش 20% را نشان میده.
شما در مراکز اصلاح و تربیه مجادت اطفال کدام کارها را در نظر دارین به خاطر ازی که دوباره اطفال اصلاح شود؟
خب البته به جواب سوال شما بگویم که بر بنیاد قانون رسیدگی به تخلفات اطفال که بر مبنای ارزش‌های دین مبین اسلام و کنوانسیون حقوق طفل تصویب و نافذ گردیده و همچنان بر بنیاد ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، اطفال به محاکم اختصاصی اطفال در صورت یک مرتکب یک جرم میشن توسط پلیس های کشفی مورد کشف تحقیق و تعقیب قرار میگیرن و دوباره اینا به محکمه فرستاده میشن. محکمه اختصاصی اطفال مطابق قانون صلاحیت داره که قبل از این که این اطفال را محکوم به حبس بکنن یا به مراکز اصلاح و تربیت اطفال بفرسته، میتونم یا را مکلف بسازه به انجام خدمات اجتماعی و یا فرستادنشان به مؤسسات خدمات اجتماعی یا اختاریه برایشان بده یا ای که شرط مجازات برایشان تعیین بکنه، تعیین مشروط مجازات میشه به این شکل بگویم، یا ای که محاکمهش را به تعویق بندازه، یا ای که در منزلش ای را تحت حبس قرار بده یا تحت نگهداری با توجه به قوانینی که در زمینه مراکز اصلاح و تربیت اطفال یا اسناد تقنینی در این راستا وجود داره او را در منزلش تحت حبس قرار بده و نگهداری کنه، و ای که سپردن والدینش با اشخاصی که حق سرپرستی طفل داده وقتی در صورتی که دیده شد که در نهایت راه حل وجود نداره یا با توجه به این شدت جرمشان به اندازه‌ای بود که اینا باید به مراکز اصلاح و تربیت اطفال فرستاده شوند، خوب کار محکمه است، از سوی محکمه به مراکز اصلاح و تربیت اطفال فرستاده میشه و تحت حبس قرار میگیره. میخوایم سوال بیشتر بهش پاسخ بدیم که خب چه اقداماتی صورت بگیره تا این اطفال تحت حبس قرار نگیرن. اول گفتیم که با توجه به شدت جرمشان محکمه است که در این زمینه فیصله میکنه که با توجه به قانون آیا این تحت حبس قرار بده یا اونو موارد دیگه ای که محکمه صلاحیت داره در قبال و طفل او را فیصله بکنه. بعد از انفاذ قانون به منظور ترویج بدیل های حج، اول موافقت نامه 6 جانبه بود که بعدا به موافقت نامه 9 جانبه ارتقا یافت، میان اداره دولتی صورت گرفته که نهادها یا ای اداره دولتی را در راستای کار خودشان مکلف می سازد تا این اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می برند به صورت خوب نگهداری و رسیدگی شابه و اطفال. مثلا ای اداره دولتی وزارت معارف افغانستان است، وزارت کار امور اجتماعی است، وزارت صحت عام است، وزارت اطلاعات فرهنگ است، وزارت ارشاد حج و اوقاف است و سایر اداره دولتی که اینا هر کدام با توجه به دایره کاری و مسئولیتشان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال رسیدگی میکنند. وزارت معارف الحاقیه برایشان صنفهای درسی آماده میکنه، مواد درسی برایشان میفرسته، وزارت اطلاعات فرهنگ روزنامه ها میفرسته و در خصوص بلند بردن سطح فرهنگی از یا کار میکنه. وزارت ارشاد حج اوقاف از نظر عقیدتی اینها را در عقیده سالم و منظم مبتنی بر قوانین افغانستان و دین مبین اسلام باشه. وزارت صحت عامه از نظر صحی اینا را کمک میکنه که در نظر است این موافقت نامه نو جانبه که در واقع نو نهاد دولتی است با موافقت نامه 12 جانبه ارتقا پیدا کنه. موافقت نامه 12 جانبه به این معنا که اداره های مانند سرمیاشت، چاروالی و اداره محیط زیست هم میشه در جمع کسانی که موافقت نامه نو جانبه را به امضا رساندن قرار بگیره و اینا هم مبتنی بر دایره و مسئولیت های کاری خودشان به اطفال رسیدگی بکنه. وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی مراکز اصلاح را به صورت نوبتی یعنی هر 3 ماه برگزار میکنه با یه اداره دولتی که در توافق نامه است و فعالیت و کارکردهای اداره دولتی را در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به بررسی میگیره. سارنوالان، قضات و کارمندای اجتماعی و کلای مدافع، مساعدین حقوقی و کارکنان مراکز اصلاح و تربیت اطفال هر کدام کنفرانس ها و ورکشاپ ها میبینن تا چگونه برخورد بکنن با اطفال تا به عنوان بدیل های حجز گفته شده و محکوم به حجز نشن.
شما از کلمه حجز گفتین میشه که امیره بر ما یک ذره عامیانه تر بگوین؟
حجز عامیانش یعنی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال. محکوم به حجز، محکوم به نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت اطفال.
یعنی امو آزادی هایی که قبلا دارن بعد از اینکه یک جرم را مرتکب میشن امو آزادی ها ازشان گرفته میشه.
دقیقاً.
بر بنیاد یافته های دیتابیس ثبت قضایا و سایر منابع اقدامات در جهت تطبیق بدیل حجز تا چی اندازه مؤثریت داشته؟
اگر به دیتابیس ثبت قضایا اطفال مراجعه کنیم یا به سیستم الکترونیکی که قضایا اطفال در او ثبت میشه، شمار اطفال در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سال 2014 به تعداد 3994 نفر بوده و در سال 2015 به تعداد 3426 نفر بوده. در سال 2016 به تعداد 3060 طفل را نشان میده که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبردن. خوبی به وضاحت نشان میده که در طرز دید نهادهای عدلی و قضایی نسبت به اطفال متخلف از قانون تغییرات رونما شده. در گذشته بیشتر روی مجازات اطفال به عنوان نیروی بازدارنده از تخلف یا قانون شکنی حساب میشد و سیاست جزایی اطفال بیشتر مجازاتگرا بود و اکنون تجربه ثابت کرده که اجرای مجازات سخت و سنگین نه تنها که باعث اصلاح و تربیت اطفال نمیشه، بلکه برعکس بعضی اوقات باعث تکرار تخلف اطفال میشه. اطفال مجرم و یا بیبندبار به دنیا نمیان. خب خانواده هاست و اجتماع هاست و مکتب هاست و جایی که بالاخره در رفت آمد است، اینجاست که اطفال را وامی داره یا آشنا میسازه با ازی که جرم جنایت و رفتارهای خلاف قانون و دین مبین اسلام ازش سر بزنه. بنان ما بیشتر به این باور هستیم که توجه کنیم تا اطفال را در محیطهای سالم مورد توجه قرار بدیم تا به محیطهای سالم به سر ببره، تا خانوادهایش متوجه اطفال باشه، تا در مکتب برش رسیدگی خوب صورت بگیره، تا ای که ای اطفال بیشتر مرتکب قانون شکنی نشن یا ای که رفتارهای خلاف قانون نداشته باشن.
تشکر.
لطف کردید.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده در پناه خداوند باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. چرا مراسم فاتحه گیری در شماری از خانواده ها پر مصرف و دوامدار صورت می گیرد؟ مراسم دوامدار و پر مصرف فاتحه چی مشکلاتی را به بار می آورد؟ و فاتحه گیری از نظر شرعی چی گونه است؟ در آغاز همکارم فوزیه نوری در مورد این که خانواده های افغانستان چگونه فاتحه می گیرند توضیح می دهد که بعدن سید حبیب شاکر عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان می گوید که مراسم فاتحه گیری چگونه باید صورت بگیرد و در اخیر نمایشنامه کوتاه را نیز فراموش نکنید و حال از همکارم فوزیه نوری بشنوید.
با این که مراسم فاتحه از نظر شریعت اسلام بسیار مفصل و کوتاه گفته شده است، اما با آن هم تعدادی از خانواده ها با آن توجه نکرده و مراسم فاتحه را به چندین روز می کشانند و در این روزها به نام خیرات انواع غذاها و خوردنی ها را تهیه کرده و مثل مراسم عروسی اقارب و دوستان زیاد را دعوت می کنند. حال بیایید نظریات چند تن را بشنوید که مراسم فاتحه گیری آنان چگونه است؟
است مجبگل باشنده سرای خوجه در جای ما وقتی که مرده میمره از ما بیروبار ما زیاد است تقریبا 400-500 نفر اتمن میباشه. باز روز دوم ختم کلان شد نسبتاً روز سیم تا 1200-1300 نفر میباشه. تقریبا نگه 25 سیر برنج بار کنیم مطابق با زمون میوه و پیپسی و دیگه چپاتی یا کار است. با شب جمعگی اول شد کلان میگیریم با دیگه شب جمعگی شد در ماجد نان میکنیم. چل که شد دیگه باز زو افرق نمشت قمنان پخته میشه تا فرنی و یا گپ سخن علاقش که میخوانیم ملا باز جورو را گرفته پتی را گرفته خونده خونده علاقش از خانه میکشه. سال که شد دیگه باز ختم کلانش میگیریم دیگه باز خلاص.
ما جنازگل مربوط به ولسوالی سیدآباد ولایت وردگ می باشیم. در منطقه ما بعضن یک کس فوت میشه سر خانه مرده هیچ مصرف نیست. ما می سه روز قریه را ما دو تقسیم میکنیم، یک تقسیمش نان و چای و می سه وقت به خانهش میبره. مردایش باز نصف قریه دیگه سه روز میبره در خانهشون موجه نان میده. بعد از سه روز که پاتیا خلاص شد به واسط قدرت اون ما آدم اگه خیرات میکنه باز کتونا کمک میشه می قریه.
فروزان هستم، باشنده نایه هفتم شهر کابل. خب هر منطقه هر محیط رسم و رواجهای بخصوص خود داره. بیشتر کوشش میشه که از مصارف گزاف و غذاهای رنگارنگ و متنوع بپریزیم. مردمایی که میاین دوستا و اقارب بره دعا و تسلیت گفتن به می بسنده میکنیم.
در خانواده های افغانستان زمانی که یک شخص میمیرد فوراً خویشاوندان و اقارب آن در خانه میت میآیند. ریش سفیدان با هم نشست کوتاهی به طور عاجل می نمایند. در این موقع به طور تقریبی مصارف را می سنجند. مسئولیت پختن دیگ و خبر کردن دوستان را به افراد داده و آنان مصروف کارهایشان می شوند. فرهاد باشنده دهدانای کابل در مورد رسم فاتحه در خانوادهایشان توضیح داده می گوید.
وقتی در فامیلای ما کس فوت نکنه پیش از اینکه میت دفن کنیم ما اسقاط توضیح می کنیم که در اسقاط خرما می باشد، جاینماز می باشه و پیسه می باشه. البته روز دومش فاتحه گیری می باشه که زنا در سالون یا در خانه و مردا در مسجد می باشه. در یک روز فاتحه می باشه و روز سیومش که ختم خیرات کلان می باشه و بسیار مردم خبر میکنیم. جمعگیش ختم بزرگ میگیریم. به این ترتیب تا روز چله جمعگی برش گرفته میریم و روز چلش باز ختم خیرات بسیار کلان میگیریم و بعد از دعا میکنیم خلاص میشه.
عبدالایماق یک تن از محصلان پوهنتون کابل از مشکلاتی که در این گونه فاتحه گیری ها به وجود میآید میگوید.
یک فامیل کسی فوت میشه یک مشکلات اقتصادی می داشته باشه، مشکلات خانه یا جای منظم نمی داشته باشه، اوج کل قوم بنامی که ما تسلیت به تو عرض میکنیم. خودش یک جنجال برای فامیلا است. بهتر است برای یک تسلیت امروز تکنولوژی پیش رفته از طریق تلفن یک مسجد یک دعا میگیرم میرم.
از سوی دیگر خانم وجمه کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید در بعضی خانواده ها رایج است که بزرگان و دوستان خانواده فاتحه دار چندین روز را در خانه فاتحه دار میمانند که به گفته وی این کار هم مشکلات را به بار می آورد.
اگر از رای سالون فاتحه خانی هر کس طرف خانه خود برن باز میگن که یاد قصه غم ما نشدن. اینو تو یک عنانی هست که با وقت بعضی فامیلا خودشان همی را ترجیح میتن. کشورهای اسلامی در سر امو قبرستانی که مرده دفن میشن دمو جد دست بالا میشه دعا میکنن هر کس به طرف خانه خود میره، هیچ کس همراه فاتحه دار اصلا به طرف خانهش نمیره. باز خصوصا کشور همسایه ما که از نظر فرهنگی بعضی وجای مشترک داریم، مگر این رسم و رواج در بین از اونا نیست. فرهنگای غلط بسیار زود تقلید میشه در افغانستان. امیدوار هستم که همین رسم و رواج آهسته آهسته از افغانستان چیده شود.
به گفته عالمان دین، مردم هدف اصلی برگزاری مراسم سوگواری برای عزیزان از دست رفته خود را فراموش کردند که باید آنان در این روز با قرائت قرآن، فاتحه، خواندن نماز و دعای دست جمعی باعث شادی روح فردی که فوت کرده است شوند. ما در این باره با سید حبیب شاکر، عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان، مصاحبه را انجام داده ایم که در آن واضح می شود که مراسم فاتحه چگونه صورت بگیرد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده که تا 3 روز در خانه مرده باید چیزی پخته نشود. پس از 3 روز اگر خیرات میکنه به فقیرا و به مساکین و به محتاج داده شود، نه ای که ملکا و وزرا و خانه و مردمی که به نان هیچ ضرورت ندارن خودشان دارن، نه ای درست نیست. پس به فقیر و مسکین اگر پول نقد داده شود تا ثواب ای خیرات به مرده رسیده شود، ای کار خوبتر است نسبت به ای که غذاهای متنوع پخته میشه و باز نصفش خورده میشه و نصفش اوسون انداخته میشه. ای از نقطه نظر شرعی اسراف است و اسراف مشروع نیست و ناروا است.
بله، میشه اگر مثال از گذشته ها پیغمبرا زمانی که فوت میکردن یا اعضای خانواده‌شان، چگونه اونا امی فاتحه را اجرا میکردن؟
در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم طبعا ای که با فامیل مرده غم شریکی شو، مردم میرفتن میششتن تسلیت برشان میدادن. پیامبر علیه السلام 3 روز تعیین کرده بود که پس از 3 روز نباید فامیل مرده به تکلیف شوه که مردم میاین و میبراین و اینجا مصرفایشان هم میشه و مذکار میبرای و دیگم، از این خاطر محدودهش 3 روز تعیین شده.
امی شکل خیرات ثوابش بر از امو کسی که فوت شده میرسد؟
این نوع خیرات هایی که مرده منجده چپرکت ابتیده باشه، به جای ای که برای نماز خواندن جنازه ترتیبات گرفته شوه، متاسفانه مردم ما و شما مصروف حلوا پخته کردن و دیگ آوردن و غذا خریدن و فامیل به تکلیف می باشه. ای از نقطه نظر شرعی ناروا و نادرست کاری هسته. از این خاطر که در امی روز اول و روز دوم و روز سوم حالت سر فامیل می آید که اونها ذهنشان مشوش می باشه از این که یکی از اعضای فامیل خود را از دست داده. باز ما و شما او را مصروف می کنیم که برای میمانا تیاری بگیره، یا چای و یا حلوا و یا گوشت و یا غذای چاشت. این کار در حقیقت از لحاظ عقلی هم درست نیست و از لحاظ شرعی هم درست نیست. خوبترین کار را برای امو مردمی که در محول امو فامیل زندگی میکنن که در اونجا مرده شده، باید اونها غذاهای را روان کنن و میمانای اگر میان از جاهای دور پس رسیده نمیتانن به خانه هایشان، اونا باید میمانا را توزیع کنند در خانه ها، نان برشان بتن و به فامیل مرده هم نان روان کنن. در اکثریت ولایات ما رواج به این شده که قریه کسی که در او مرده شده، غیر از فامیل مرده دیگر میمانا را با خود میبرن، نان برشان میتن. ولی در بعضی جایات فامیل مرده آرد را روان میکنه به دیگر فامیلا، اونا پخته میکنه. این باز کار درست نیست. در شهرها متاسفانه که روابط اجتماعی به او اندازه صمیمی و دقیق نیست، زیرا ازدحام مردم زیاد میباشه، فامیل ها کوشش میکنن که خودشان پخته کنن.
گفته می شود بیشتر این خانواده ها با وجود نادرست بودن این مسائل، از روی رسم و عنانات قبیلوی و قومی خیش، از روی شرم و زمانه و شرم قوم و یا سیالی و همچشمی در این مراسم پول زیاد به نام خیرات مصرف می کنند که بنابر گفته آگاهان باید این پول ها به افراد نیازمند و مستحقی که مصرف نان شب روز خود را ندارند داده شود.
خانواده های عزیز، مسئولیت هر والدین است تا از هر لحظه فرزندانشان با خبر باشند. در نمایشنامه‌ای که حالا می‌شنوید، در مورد پسرانی که ناوقت‌های شب به خانه می‌آید مکث شده است.
نسیم، تو یه دفعه زنگ بزن بگی که بچه چی شد. تو این وقت شامی بچه چی میکنه؟
کلش از دست توست. ما که سرش قال مقال میکنم یا میزنمش تو سر مقال مقالم اندازی، باید دیگه اینه ما قسم شوه.
بازدن خو نمیشه، همین بچه آقا گل یادت است پدرش که لطش گز سرادش این به ایران کشید.
ایام ایام یک روز معتاد یا دوز یا راگیر خواست شد کت از این وقت آمدنش.
خدایا خیلی
مادر چی شده؟ در کدام خانه شیشتین؟ اوه برقام نیستم.
اونه بچه نازدانیت آمد.
سلام علیکم.
سلامت چی کنم؟ تو این وقت شو کجا بودی؟
چرا مادر هنوز خو سر شو هستم؟
ای نه هنوز سر شو میگه، تو خو یک دفعه صوت تسل کن.
مادر شوهای زمستان است، هوا زود تاریک بشه آدم فکر میکنه که شو شده.
امی که شام آزان داد چرا زود خانه نمی؟ چی کار داری بگو؟
خو مادر که رفیقام شده بوده قسم میکردم.
ما چند دفعه برات زنگ زدم، چرا تلفنت گل بود؟
تلفنم چارج نداشت.
آ دیگه تمام شب و روز در تلفن مصروف هستی، باید تلفن چارج نداشته باشه. اینه بیبی بیبی امیال سیگرت بوی میتی.
سیگرت چی؟ ما چی کنم سیگرت؟ رفیقایم سیگرت نکشتن که الان امام سیگرت بوی شده، من دیگه چطور کنم؟
بیبی بچه اگه کت سیگرتی بشینی سیگرتی میشی، و اگه کت چلسی بشینی آخر چلسی و معتاد است. تو هنوز خرد هستی و قدر نمیفهمی.
نه پدر مادر چی کنم، من کار قسم اصلا هستم دوباره کورس کچون گپ میزدم، هر کس مصروف کارهای خود هسته.
بچه پدرت راست میگه، بازی شرایط بیبی چی حال است اون خودت خو میبینی.
خیر است بچه، ای جوانی را مام تیر کردیم، مگر ما مثل تو نبودیم. روزانه هر جای که کار می داشتیم امی که شام می شد زود که در خود خانه می رساندیم. آل تو هم که کار نداشتی بچه، زود به خانهت بیا، وضعیت خراب است بچه.
به خدا راست می گنم این پدر و مادرم شانم که هر شو در مندقه گادس هم می شد بر نمانم در کدام جنجا. خب پدر جان عزیبات برات قول می تون که دیگه شام و خانه می آمد تا که مادر جانم نانا تیار می کنم، هم در سای خدا پیش خود می خانم و بازی هم می شنه نانا می خیرم. چطور مادر جان صحیح شد؟
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.